میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم. اینجا ایستگاه فرداست، ایستگاه پنج شنبه های رادیو فردا. زنده صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تا ساعت 7 با شما هستیم. امروز پنج شنبه 14 آذر، اونهایی که البته تکرار برنامه رو میشنون، پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد تکرار این برنامه رو میتونید بشنوید و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی در سخنان اخیرش کلن زده زیر تعاریف قبلی که از واژه مستضعف ارائه داده بودن و یادآور شده که مستضعف نه تنها اقشار ضعیف و فقیر جامعه رو شامل نمیشه که هیچ، بلکه مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت، از شما خواهش کردیم بیاید نظرتون رو درباره تعریف واقعی مستضعفین و تعریف معظم له نظام از این کلمه بگید. و گفتیم اگه خودتون هم مستضعف به معنی فقیر یا مستضعف به معنی پیشوایان بالقوه عالم بشریت هستید، بیاید اعلام کنید بیشتر با هم آشنا بشیم. تلفن‌های تماس ما 20 420 22 11 22 133 و 24 133 هست. از طریق تلگرام و فیسبوک میتونید ما رو دنبال کنید، همینطور اینستاگرام من فرشید منافی که همین الان هم لایف هستیم، میتونید بخشایی از برنامه رو به صورت زنده ببینید، علاوه بر این که از طریق رادیو فردا میتونید بشنوید. ضمناً اندرویدی ها و آی او اسی ها، برای هر دوی اینها اپلیکیشن داریم، میتونید سرچ بکنید ایستگاه فردا رو به فارسی یا فردا استیشن رو به انگلیسی و اپلیکیشن رو دانلود کنید، برنامه رو از اون طریق بشنوید و یا صداتون رو از طریق همون اپلیکیشن به ما برسونید. آماده این؟ الان بریم. شهرام آماده این؟ نلینا آماده این؟ جلال شراگیم اینجا نیستن البته، ولی احتمالاً آمادن. پس برو بریم. شمایی که هی از دیدن برنامه‌های تلویزیون و اینکه رسانه ملی تبدیل به یک رسانه عشقی میلی شده حرص می‌خوری، در جریان باش که عزیزان تو تلویزیون ایران در ادامه حملات ددمنیشیانه به هنرمندان همدل با معترضین آبان 98 که دیروز هم بهش پرداختیم، در آخرین اقدام رفتن سراغ خانم مهناز افشار. چرا؟ چون مهناز افشار جدیداً یه ویدیو ازش اومده بیرون، یه سری عکس و ویدیو که به نظر میاد ایشون به عنوان داور در کنار آقای صدا ابی و آرش خواننده توی برنامه استعدادیابی یکی از شبکه‌های خارج از کشور حضور پیدا کردن و خب همین باعث شده که خشم انقلابی برادران حزب اللهی مقیم مرکز به این شکلی که الان میشنوید هلوپی تو برنامه زنده تلویزیونی بزنه بیرون. این شکلی
وقتی این خانومی که حالا شما اسمشون بردین و من کراهت دارم که اسمشون به زبان بیارم، به جهت حضورشون در این در اون شبکه زاله و تجزیه طلب و ضد شیعی، میخوام اینو عرض کنم که وقتی که ایشون چندین تحرک ضد قانونی و قانون شکنانه داشت، اگر اهالی رسانه باشون به جد برخورد میکردن، این اینقدر در واقع میدان رو برای عرض اندام مناسب نمیدونست. آخه ایشون اندازه یه چیزی، اندازه یک فردی نبود که بگیم بهش هنرمند. ایشون اندازه این نبود که ما این حد با بی‌اعتنایی بزرگش کنیم.
بله بنده خدا، اصلا رسانه تابلو دست و پای ایشون رو بسته بودا، یعنی آقای کریمی بودن ایشون و یعنی ولش میکردی اصلا فوش میکشید. اصلا برادر کریمی چرا انقدر اذیت میکنی خودتو؟ صدا تپش قلب تا اینجا اومد، همه شنیدن. آروم باش، یه لیوان عرق بخور، یه چیکه عرق خار شطور منظورم، بزن اونو بخور، یه نفس عمیق بکش، بعد بیا جلو دوربین برنامه زنده دیگه. اینجوری ادامه بدی سکته میکنی، میافتی رو دست نظام ها. انقلاب به نیروهای چیز به اختیاری مثل شما خیلی نیاز داره. حالا مهناز افشار هم حالا ما صحبت میکنیم بهش میگیم انقدر شما رو اذیت نکنه دیگه. الان چیزی که مهمه میدونی که سلامتی شماست فقط. بعد راستی اگه واقعا اینجوری که میگی مهناز افشار خیلی مثلا کوچیک و بی اهمیت و اینا بود، الان شما با حالت سکته نمیافتادی جلو دوربین که؟ چجوریه داستان؟ ها؟ چجوریه؟ شمایی که هفته پیش از شنیدن حرفای اون آقای مفسر قرآن یادتونه گفته بود که باید اینایی که توی اعتراضات گرفتن و نمیدونم در ملاء عام بیان زجر کش کنن، اینا دست پا ببرن فلان، اینا هم از قرآن شاهد می آورد و اینا، یادتونه؟ شمایی که سر تأسف تکون میدادی بعد دی حج دهنت بود میخواستی بار طرف بکنی و اینا، من این رو بعد اضافه بکنم که این هفته ظاهرا ایشون انقدر آشش شور شده بود اون موقع بهش تذکر داده شده، حالا نمیدونم که چی که دیگه مثلا چیز کردی آبم قطع و هم به همین خاطر ایشون این هفته در برنامه مربوطه اومده معذرت خواهی کنه بابت حرفاش، من تو یه کار دیگه کرده. حالا تو معذرت خواهیش یه نکته ای بود، حالا گوش کنیم اول صداشون رو چی میگن بعدن عرض میکنم.
بعضی کلمات رو شما در اونجا به کار برده اید که مایه سوء استفاده دشمنت که قرآن را مثلا بیرحم نشان بده و اینا ما نور بدن. گفتم راست میگید، من میپذیرم، به مورد نباید میآوردم این آیه را، تطبیق نمیدادم، به همون ترجمه و شنوزد اشتفا میکردم.
یعنی چی خب حاجی؟ خب خودت میگی این آیه تو قرآن هست، میخونیدش، ترجمهش میکنید، بعد مثلا اومدن بهتون گفتن چرا چیزی رو که تو قرآن هست و خوندی که دشمنان استفاده کنن؟ یعنی قرآن هم شما سانسور میکنی؟ حاجی باید بیای بگی حرفایی که زدن درستش اینه، یعنی بخوام معذرت خواهی، باید بیای حرفایی که زدم عصر حجری بود، مال قبل از دوران انسان متمدن بود، نفهمیدم چی گفتم، غلط کردم، بعدم معذرت خواهی کن. نه اینکه بگی اشتباه کردم اینجای قرآنو خوندم بعد یه جای دیگه‌شو می‌خوندم باعث سوء استفاده دشمنان شد. حالا اومدی معذرت خواهی کنی، خرابترش کردی که شما. حالا هفته بعدم احتمالاً میاد میگه اصلا من چی قرآن؟ اصلا چی هست؟ چقدر خوبین شما. خیلی خوبی از اون ور مونتا. شمایی که از آلودگی هوا و گرد و غبار و نمیدونم بوی بد و این چیزا تو شهرهای مختلف کلافه ای، با عرض معذرت من باید در این لحظه نقش گلوم کارتون گالیور رو ایفا کنم که میگم من میدونم ما میمی اون با نقش اونو بعد ایفا کنم. عرض کنم خدمتتون که فاو یا همون سازمان خاروبار کشاورزی ملل متحد هشدار داده که تا 3 روز آینده دستجات بزرگ ملخ هم به ایران حمله میکنن و استانهای مثل کرمان و منطقه جازموریان محل اصلی حمله این ملخ ها خواهد بود. بله اینجوری پاچیدن آقام نیسان مروستی اینجا بود که به خاطر حمله ملخ ها به ایران غمو پاچید. تازه این سازمان هشدار داده حمله اصلی این ملخ های عزیز تو دیماه صورت میگیره و ظاهرا این فقط عملیات شناساییشونه، یعنی الان پیش قراولاشون فرستادن یه برآورد اولیه بکنن از وضع مملکت خبر بدن به لشکر اصلی ببینن اگه اوضاع خوبه اونام بیان دیگه. بعد فکر کن گروه شناسایی میاد اوضاع رو میبینه، گروه شناسایی ملخا میاد اوضاع رو میبینه خبر میده به لشکر اصلی که دیگه با خیال راحت حمله کنید، اینا حکومت خودشون مثل اجدها افتاده به جونشون دیگه، ما که ملخی بیش نیستیم بابا. دیگه به هر حال گفتم که در جریان باشید دوباره قرار اوضاع ملخی بشه دیگه. خدایا شکرت، به خدا شکرت. ای بابا
ای داغ دیده بازگو بلخ و سمرقند چشم، صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، تو در جان و تن. ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من،
فرشید جان از کرمان تماس میگیرم. این پیام صرفا برای تشکر از شما و همه بچه های رادیو فرداست.
آخه مرسی
که اینترنت ایران قطع بود و ما رسانه ملی نداشتیم که اخبار و اتفاقات ایران رو به گوش جهان برسونه. شما صدای ایران شدید و بی‌وقفه زحمت کشید و کار کردید. به عنوان یه هموطن بهتون افتخار میکنم، دست تک تکتون رو میبوسم. امیدوارم روزی زیر آسمون آبی و آزاد ایران برنامه‌تون رو اجرا کنید.
ما هم امیدواریم. دم شما گرم که انقدر پر انرژی، یعنی انقدر انرژی دادیم به ما با این حرفاتون. خیلی ممنونم. البته نمیدونم این انرژیتون آیا به ملینا هم منتقل شده یا نه. سلام علیکم ملینا خانم.
الکسا.
ملینا چون خیلی عصب، چرا عصبانی چیزی شده؟ هر کسی حرفی زده بگو من برخورد کنم.
واقعا برخورد می‌کنی؟
آره.
یکم دوره آخه.
بگو کی بوده، حالا ما یه کارش میکنیم دیگه. یه ملینا که بیشتر نداریم.
قربون شما. ولی حالا اگه ممکنه یه برخورد جدی و شدید با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه لطفا.
اوه اون دوره که.
گفتم که.
آره. ولی شنیدم که بیانیه داده ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل.
دقیقاً همونو میگم.
خب.
حالا بگذاریم که کلا یه مش دروغ و راست قاطی کردن توش، ولی خب یه جایش دیگه کلا زده بود زیر قطعی اینترنت.
آ راست میگی. یه جاش نوشته در زمان اعتراضات اینترنت هرگز در کشور قطع نشده و مردم هرگز. به راحتی در شبکه ملی با هم ارتباط داشته و از اطلاعات مختلف برخوردار بودند.
من دقیقا همینو دارم میگم.
میفهمم.
چی فکر کردن آخه اینا؟
فکر؟
همون.
اینا منظورشون البته اینه که اینترنت ملی که این چیز دیگه، این پیام رسانه‌های داخلی روش سوار شده اینترنت ملی، میگه اینا یعنی کار میکرده دیگه، اینا ردیف بوده.
آخه اونا پیام رسانن یا ابزار سرک کشیدن؟
خب اینا منظورشون از اینترنت همینه دیگه ملینا، که یعنی به غیر از کاربرا ما هم وسط باشیم، همیشه نظارت کنیم رو حرفاشون، ببینیم چی میگن، چیکار میکنن، کاراشونو ببینیم، بشنویم دیگه،
دستشون درد نکنه. اونم از اینترنت سیستان و بلوچستان که تازه میگن همین امروز اینترنت موبایلش داره برمیگرده.
آره البته اونم نصف نیمه، حالا معلوم نیست کامل باشه، بعد با دوستان سیستان بلوچستانی به ما خبر بدن. البته آقای واعظی دیروز یه سری توضیحات عجیب غریبی در مورد اینترنت سیستان و بلوچستان داد که بشنویمش.
سیستان و بلوچستان ارتباطی به اون اتفاقات هفته گذشته نداره. اونجا در یک بخشی یک مسئله پیش اومده در داخلی اونجا و یک نگرانی ها رو نیروهای امنیتی اونجا رو شده وجود آوردن. آن نیروهای امنیتی اونجا که دنبال این هستن که با توجه به این که الان نباید این شرایط مردم و یا به انبار خسارتی هم وارد بشه یا اینکه جان مردم حفظ بشه، یه مقدار دارن ملاحظه میکنن. به محضی که این مسئله حل شد، اینترنت سیستان بلوچستان هم بشه.
بله جالبه ها که به اعتراضات ربطی نداره، ولی خیلی تصادفی دقیقا همزمان شده.
آره دیگه، اینا میگن ربطی نداره، ما میگیم ربطی نداره، ولی بعدیش اینه که مردم اونجا بهتر از همه میفهمن چی به چی ربط داره.
شاید هم یه چند وقت دیگه یه سری آدم از اون منطقه آوردن جلوی دوربین اعتراف کنن، اصلا اونا باعث شدن اینترنت استان و سیستان و بلوچستان کلا قطع بمونه.
آره دیگه، الان که دیگه حتی خود شیخ حسن روحانی هم بیشتر از همه دنبال اعترافات تلویزیونیه. حرفای دیروزش درباره اعترافات تلویزیونی شاخ رو کله خیلی ها سبز کرد.
اما اونایی که سازمان یافته تو این داستان آمدن، تو اعترافاتشون که حالا قاعدتاً در آینده پخش میشه و شما خواهید دید، برنامه ریزی اینها بیش از دو سال اینا برنامه ریزی کرده بودن. وقتی که این مسئله اعلام شد، اونا ارباباشون از خارج بهشون گفتن الان موقعشه، اون اجرا کنید، اون تحریک منو بود، آمدم بیرون.
بله.
عجب. بله. بعد ایشون همون آقایی هستن که دم انتخابات حرف از منشور حقوق شهروندی میزدن و وعده های دولا پهنای این مدلی میدادن دیگه.
بله دیگه، البته حق بده، میدونی دم انتخابات طرف اون موقع که نمیتونه بیاد مثلا از درونیات واقعی خودش حرف بزنه، که اونو میاد تریپ ننسل ماندلا برمیداره، در حالی که خب در درون ته تهش میشه دوران طلای امام.
بیچاره نلسون ماندلا.
آره والله خوب شد رفت، این روزا رو ندید
واقعا.
ساحل امید قامت قایقا را مردن توی شیفت کاری دستا تا ول زخمای نا دیل زدن به زمین زندگی تا از خونشون نوندرا نا به دریا رو میکشن خسته آن شکست پا کاری دستا تا ول زخمای نا بیل زدن به زمین زندگی تا از خونشون نوندرا
اطلاعیه. با توجه به فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو، ستاد مبارزه با هر گونه جنبش، اعتراض و پرروبازی مردمی کل کشور این دوره ها را به صورت فشرده برگزار می نماید. دوره فشرده پرتاب دانشجو از پشت بام، به شرکت کنندگان در این دوره به ازای پرتاب هر دانشجو در صحنه نبرد 10 امتیاز تعلق خواهد گرفت. دوره فشرده له کردن 3 دانشجو به بالا با 1 حرکت چماق، به ازای له کردن هر 3 دانشجو به شرکت کنندگان 5 امتیاز تعلق خواهد گرفت. دوره سردابدن گریه های سوزناک و پر اشک در سخنرانی احتمالی بعدی مقام معظم رهبری، به علت غیر قابل اندازه‌گیری بودن میزان اشک به همه عزیزان در صورت ارائه دستمال خیس 3 امتیاز اعطا خواهد شد. دوره حضوری پوشیدن لباس ترامپ، بن سلمان، موگرینی، نتانیاهو و باقی رهبران دشمنان نظام در راه پیمایی های بعدی بیعت با نظام و رهبری 2 امتیاز. از برادران و خواهرانی که با حضور در این دوره ها 50 امتیاز کسب نمایند به نحو مختزی در صندوق های قرض الحسنه مساجد و باقی مراکز حالدهی نظام تقدیر به عمل خواهد آمد. ستاد مبارزه با هر گونه جنبش، اعتراض و پرروبازی مردمی کل کشور.
دوستان، هر روز که میگذره بیشتر ابعاد فجایعی که اتفاق افتاده در چند هفته گذشته مشخص میشه. اول که رسانه‌های رسمی خودشون اصلا از کشته‌ها حرفی نزدن، بعد گفتن چند نفری کشته شدن، بعدش که خبرش در اومد گفتن معترضین خودشون به خودشون شلیک کردن، بعد گفتن معترضین اصلا مسلح بودن، نیروهای امنیتی برای دفاع از خودشون دست به اسلحه بردن. حالا اخیراً صحبت‌های فرماندار شهر قدس یا همون قلعه حسن خان بیرون اومده که این خانوم خیلی خونسرد داره نحوه کشتن آدم‌ها رو تشریح میکنه. اینجوری گوش کنین لطفاً.
5 نفر یا 6 نفر اینجا بیشتر نبودن، به جای اینکه جلوی در وایسن وقتی دیدن جمعیت با خشم اومدن ترسیدن اومدن عقب‌تر، جلوی در به ساختمون اومدن و اونها در رو شکوندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی لباسش واسه اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم، من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزن، من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
بله، یعنی واقعا خود ایشون به تنهایی ثابت کننده این مسئله است که برخلاف تبلیغات غرب در نظام جمهوری اسلامی، خانوما در بعضی عرصه‌ها هیچی از آقایون کم ندارن، به خصوص این خانم فرماندار که مثل آب خوردن فرمان قتل و کشتار صادر کردن. یعنی واقعا تساوی جنسیتی برقرار دیگه گاهی وقتی بحث کشتن به میون میاد. شنیدین دیگه، خیلی خودجوش به نیروهای فرمانداری ایشون فرمودن دستور تیر دادن و گفتن هر کی اومد تو بزنید بکشید با من. جالبتر این که خودش داره تعریف میکنه یارو از در فرمانداری میاد تو پیرنشو میزنه بالا، باز میکنه میگه بزنید، یعنی عملا یارو بدون سلاح با دست خالی بوده، بعد خانم فرماندار فرمان قتل صادر میکنن. چرا؟ چون از در فرمانداری نباید میومده داخل دیگه، اومده داخل. ولی فرمانداری که سهل، پادگان و زاغه مهمات هم اگه بود به این راحتی حکم تیر صادر نمی کردن. ادامه توضیحاتشون هم گوش کنیم.
جالبتر این که من از صبح اون روز توی پیامک هایی که بین برای مردم داده بودیم به مردم گفته بودم، گفتم خودشون وارد این اختشاشگران نشن، این افراد غارتگر هستن، افرادی نیستن که بحث در واقع اعتراض به سهمیه بنزین ندارم، بهشون هشدار دادم که با جمعیت نباشن.
بله، به مردم هشدار داده بودن قبلا که با جمعیت نباشن، پیامک فرستاده بودن دیگه، هر کی نخونده یا ندیده و دیگه اهمیت نبسه، ممکن دیده اهمیت نداره، خون تو خونش پای خودشه دیگه. خانم فرماندار که گناهی نکردن که، فقط دستور تیر دادن. از این به بعد حتما شما پیامکاتون رو لطف کنین با دقت چک کنین، بدونین که مسئولین یه بار با موبایل پیامک میدن، دو بار پیامک میدن، بار سوم دیگه به جه خط موبایل لوله کلاشینکوف پیامکشون ارسال میشه، میفرمان بزنین، نیروهام میزنن بچه‌ها شلیک. این پیامک هم فرقش با بقیه اینه که وقتی برسه بهتون دیگه کامل مسئله براتون جا میفته دیگه. این پیامک سومیه مدل کلاشینکوفی، اصلا کل مشکلاتتون به صورت ریشه‌ای حل میشه. اینجوری بوده که فقط مثلا توی یه قلم در منطقه قلعه حسن خان متاسفانه 10 نفر کشته و زخمی میشن، کسی هم جوابگوی خونای ریخته شده نیست. انقدر این کار عجیب و این کار عجیب این خانم فرماندار انقدر غیر قابل توجیه بود که استاندار تهران چند روز بعدش اومد ماله بکشه روی حرفای ایشون، یعنی ماله کشید ها، یه جوری که از اول تاریخ تا امروز هر چی جایزه ماله نقره‌ای اکادمی مطبوعاتمون هم بدیم بهشون بازم کمشونه. ایشون یعنی استاندار تهران اومد گفت که اصلا توی فرمانداری اسلحه وجود نداره، اصلا تو فرمانداری نمیدونه اسلحه چی چی هست. منظور خانم فرماندار هم از اینکه هر کی از در وارد شد بزنید این نبوده که با گلوله بزنید، که منظورش این بوده که با ابزار فیزیکی با کسانی که وارد فرمانداری میشن مقابله کنید. یعنی چه میدونم مثلا چوب بردارین بزنید تو سرشون، یا با سنگ بزنید، یا مثلا ماش بردارین با لوله خودکار فوت کنین بهشون، از همونا که تو مدرسه باهاش میزدی. من میگم البته تهش هم دیگه دیدن انگار مسئله جمع نمیشه، چون دیگه خانم فرماندار خیلی واضح بیان کرده این قضیه رو که ما دستور تیر دادیم دیگه. دیگه گفتن که حالا خودشون ایشالله خودشون میان دوباره شفاف سازی میکنن. ما هم همچنان منتظر شفاف سازی خود خانم فرماندار هستیم. واقعا دوست داریم ببینیم چطور میشه مثلا اون صحبت ها و اشاره به حکم تیر و اینا رو، نداشتن نیروها و اینکه خود ایشون دستور دادن بزنین بچه‌ها، بزنین بکشین و اینا، این چیزا چجوری میخوان مال کشی بکنن اینا رو. نمیدونم واقعا چجوری میشه تقلیلش داد به زدن با نمیدونم چوب و چماق و اینها و برخورد فیزیکی. میشه واقعا؟ نمیدونم والا، از اینا هر چی بگی برمیاد دیگه، میان تو چشت نگاه میکنن دروغ میگن. ایستگاه بین الملل با هانا کاویر.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
خوش اومدیم.
خیلی متشکرم.
راجع به اعتراضات این چند هفته گذشته یه سوالی من دارم، میخوام ببینم که
خیلی دقیق دولت بپرسا.
دولت آمریکا و دولت آقای ترامپ چه واکنشی داشته یا اصلا چه جوری برخورد، نظرش چیه راجع به اعتراضات؟ به خاطر اینکه یه سوالی از آقای ترامپ شد چند روز پیش توی یک مصاحبه تلویزیونی و ایشون گفتش که هیچ حمایتی نمیکنه و بعدش دقیقا 5 دقیقه بعدش توییت کرد و دقیقا برعکسش رو گفت. میخوام ببینم اون اشتباه لپی بوده
یه کمی البته ما که نمیدونیم در ذهن آدم ها چی میگذره و چجوری اتفاق میفته، اما روند تحول این شکلی بود. خب دولت آمریکا از زمانی که این اعتراضا شکل گرفت، اینترنت قطع شد، همه اون تحولاتی که شاهدش بودیم، مردم کشته شدن و اینها، بارها ابراز نظر کرده بودند، مقام‌های مختلف و محکوم کرده بودند. در یک مقطعی وقتی که بحث اینترنت خیلی داغ شد، وزیر ارتباطات اسمشو به فهرست تحریم‌ها اضافه کردن. اما این هفته به هر حال وقتی که خبرنگاران فرصت پیدا میکنن که سوال بکنن از مقامات، نگاه‌های متفاوتی وجود داره، راجع به چیزهای مختلف سوال میکنن. این موضوع در لندن اتفاق افتاد. روزای سه‌شنبه و چهارشنبه رهبران کشورهای عضو ناتو رفتن لندن، 70 سالگرد بود، از جمله آقای ترامپ هم اونجا بود. روز سه‌شنبه در دیداری داشت با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون و یک فرصتی بود برای خبرنگاران که بیان و سوالایی رو مطرح بکنن، با توجه به اینکه خب به هر حال موضوع ایران اگرچه که اونقدر در رسانه‌های غربی داغ نشده، اما مخصوصا با گزارش‌هایی که در یک هفته اخیر منتشر شده درباره کشته شده، درباره اون رخدادهای ماه شهر و اینا، یک کمی رسانه‌های غربی نگاه بیشتری دارن می‌کنن به موضوع ایران، با دقت‌تر دارن دنبال می‌کنن.
درسته.
در اون دیدار با مکرون آقای ترامپ میاد و جواب یک سوالی رو میده. سوال این بوده که آیا شما از معترضان ایران حمایت میکنید؟ آقای ترامپ هم میگه که من نمیخوام نظر بدم، اما نه.
آها، بله.
و دوباره تکرار میکنه که من نمیخوام الان نظر بدم. و به یک باره، چون این نشست های این چنینی رو فقط همون 10 خبرنگاری که اونجا بودن هم که دنبال نمی کنن، نشست ناتو به اون مهمی، رهبران قدرت های جهانی اونجا دارن حرف می زنن، اینا ده ها و شاید صد ها خبرنگار بتونیم بگیم که چه اونجا در لندن و چه لایف مثل منی که پشت تلویزیون نشسته بودن داشتیم نگاه می کردیم این کنفرانس.
اون تیکه ویدئو 10 یا 11 ثانیه یه دفعه همه جا وایرال شد.
یعنی
که همچین جمله‌ای رو
گفت. من وقتی که این جمله رو شنیدم هی به خودم فکر کردم که چه اتفاقی داره میفته. رفتم رو توییتر دیدم که یک عالمه آدم دیگه هم دارن همین سوال رو میکنن که چه اتفاقی افتاده. رئیس جمهور آمریکا واقعا گفته از معترضان ایرانی حمایت نمیکنه و واقعا شاید 10 دقیقه طول کشید تا یک توییتی رو حالا خود آقای ترامپ یا همکارانش در حساب کاربری او منتشر کردن و گفتن که آقای ترامپ گفتش که من از معترضان ایرانی حمایت میکنم، از در خواسته آزادی معترضان ایرانی حمایت میکنم. و دقایقی بعد او دوباره دیداری داشت، چون دیدارهای دو جانبه متعددی داشت برگزار میشد، که گفتش که این رو توییت کرد، بعد رفت توی یک دیدار دو جانبه با نخست وزیر کانادا، اونجا هم باز به خبرنگاران توضیحاتی داد و به نظر میومد، یعنی دست کم اون توضیحی که خود آقای ترامپ داده اینه که سوال رو درست نفهمیده بوده، فکر کرده بوده منظورش اینه که مثلا از معترضان داخل ایران حمایت مالی میکنین، که او هم گفته بوده نه، به خاطر اینکه آمریکا این کارو نمیکنه. اما به هر حال یک بازه زمانی شاید نیم ساعت 45 دقیقه‌ای سردرگمی بود که آمریکا بالاخره از این خواست معترضان ایرانی داره حمایت میکنه یا نمیکنه، که البته میگم شفاف سازی شد، دربارش توضیحاتی دادند و این اتفاق افتاد. اما ناتو نشست پرخبر و پرحاشیه بود. به نخست وزیر کانادا اشاره کردم، جاستین ترودو، که خیلی رابطه پرفراز و نشیبی با رئیس جمهور آمریکا همسایه جنوبی خودش داره و آقای ترودو یک ویدیوی دیروز ازش منتشر شده که داره توی اون ویدیو ضیافت شامیست در لندن، رهبران کشورها هستن و به نظر میاد که دارن غیبت میکنن پشت سر آقای ترامپ و مثلا نخست وزیر بریتانیا وایستاده، رئیس جمهور فرانسه وایستاده، اینا همین آقای ترودو که با آقای ترامپ دیدار کرده بوده چند ساعت قبلش داره توضیح میده که آره بابا خیلی صحبت کرد، 40 دقیقه با خبرنگارا حرف زد، برای همین ما دیر رسیدیم و اینا. خلاصه خیلی این متاسفانه نمیدونم چه جوریه، برای متاسفانه برای ما، نه البته به عنوان ناظر، متاسفانه برای خود سیاستمدارا که با پیشرفت تکنولوژی خیلی اتفاقا پیچیده شده براشون،
خیلی راحت نمیتونن خیلی حرفای دلشون رو بزنن. حرف...
آره البته واقعا انقدر دیگه با این تکنولوژی ها ما میشنویم از این جور چیزا و سرعت پخش شدنش خیلی زیاده. آره. خلاصه سرعت پخش شدن زیاد بوده، این غیبت کردن سه تا رهبر جوان کانادا و بریتانیا و فرانسه و اینها به گوش آقای ترامپ رسیده بود. آقای ترامپ دیروز یه واکنشی هم نشون داد و گفت اون آقای ترودو خیلی دروئه. خلاصه آره، یعنی در کنار این اتفاقای اینجوری به نشست ناتو، نشست بسیار سنگینی بود به دلیل اینکه اینا سر مسائل متعددی با همدیگه اختلاف نظر دارن، از جمله مبارزه با تروریسم، ترکیه، عضویت ترکیه در ناتو. بعد قبلش آقای مکرون گفته بود که این سازمان اصلا مرگ مغزی شده، دیگه کارایی نداره. بعد اینا با در یک همچین فضایی رفتن 70 سالگیشو جشن گرفتن. خلاصه خیلی نشست پرحاشیه‌ای بود و در کنارش اون وقت این اتفاقای اینچنینی هم افتاده بود که حالا آقای ترامپ سوالو متوجه نشده بود و بعد مثل اینکه با خبرنگار طولانی حرف زده بود، نخست وزیر کانادا شاکی شده بود و اونو صداشو گرفته بودن پس. خلاصه خیلی وضعیت این دو روز لندن، آره این دو روز لندن واقعا تیتر رسانه‌ها درباره این دو روز نشست بسیار مهم و حیاتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در لندن تیترهای دیدنی بود که میگفتن که واقعا به جای اینکه ما درباره مهمترین مسائل امنیت بین الملل بخوایم این روزها بشنویم، درباره این دورویی و نمیدونم چه چی و اینا. خلاصه
آره. مرسی هانا. هانا کاویانی رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید، با همین شناسه.
راست میگه دیگه، مستضعف خودشونه. هم اگه نمیبینی پولدارترین مؤسسه دولتی الان چه میدونم مؤسسه مستضعفینه.
بله بله، ممنون از شما دیگه، ظاهر و باطن دیگه. همون موقعی که ساختمونای بنیان مستضعفین توی بهترین مناطق تهران میرفت بالا، ما باید دوزاریامون میافتاد که چی به چیه، کی به کیه، داستان چیه. ولی خب دیگه این دوزاری همیشه کج بود متاسفانه، تا اینکه دیگه خود آقاشون معظمله اومدن روشنگری کردن، الان دیگه مال همه افتاد. خیلی ممنون از تماس شما. خانم ها آقایون، دختر خانم ها و پسرهایی که صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا و از ایستگاه فردا و اونهایی که از اینستاگرام لایو دارید میبینید ما رو، یه مسئله دیگه ای که این روزا خیلی سر و صدا کرد، باعث حیرت خیلی ها شد، ماجرای ماه شهره و حرف و حدیث هایی که در مورد به رگبار بستن معترضین تو نیزارهای اطراف این شهر وجود داره. یکی یعنی روایت هایی که گفته میشه از این اتفاق رسما شبیه فیلم هاست، ولی متاسفانه انگار واقعیت داره. ماجرا اینجوری بوده که معترضین یکی از جاده های اصلی مرتبط با پتروشیمی ماهشهر رو بستن و خلاصه بعد از دو سه روز درگیری برادرای سپاه برداشتن تانک و دوشکا و تیربار آوردن و حمله کردن به این جاده و در نهایت کار کشیده به نیزارهای اطراف شهر و اونجا دیگه ظاهرن دستو گذاشتن رو ماشه و همه رو بستن به رگبار و ده ها نفر کشته شدن. اتفاقا پریشبا بالاخره تلویزیون ملی کشور حداقل قبول کرد که یه سری آدم تو این اعتراضات کشته شدن، ولی خب دیگه به روش خودشون دیگه، یعنی اینجوری که حاج خانم گوینده برنامه میاد میگه واقعیت ماجرا اینه که
واقعیت ماجرا این است که در آشوب‌های اخیر در برخی شهرها تعدادی جان خود را از دست دادند، اما این افراد را باید به چند دسته تقسیم کرد. یک دسته از کشته شدگان اشرار و اغتشاشگرانی هستند که به مراکز حساس و یا نظامی با سلاح گرم و یا با قمه حمله کرده و یا مردم را در برخی مناطق عملاً گروگان گرفته بودن.
یعنی دسته دسته کردن، یعنی دسته اولم که طبق گفته ایشون اصلا ظاهراً حقشون بوده کشته بشن، دسته دوم چی بعد حاج خانم؟
اما بخشی از جان باختگان حوادث اخیر از نیروهای حافظ امنیت هستند که برای تأمین امنیت مردم جان خود را فدا کردن و به شهادت رسیدن.
آخه اینا هم که خب شهید بودن، رفتن الان دارن تو بهش سر سفره با امام امت تخم مرغ دو زرده میزنن. خب دیگه چی؟
بخش سوم از جانباختگان مربوط به افرادی بود که در اعتراض‌ها و آشوب‌ها حضور نداشتند، اما به وسیله تیراندازی اشرار و یا حمله اغتشاشگران جان خود را از دست دادند.
یعنی یه سری آدم هم کشته شدن که اصلا ربطی به اعتراضات نداشتن، ولی معترضین یا به قول اینا اشرار همینجوری زدن کشتنشون. عجب بی‌تربیتی بودن. بازم هست خواهرم؟
دسته چهارم هم افرادی هستند که به خصوص روز جمعه در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز حضور داشتند، اما در تیراندازی‌های مشکوک جان خود را از دست دادند.
یه دسته هم پس مشکوکن که حالا نمی‌دونیم به چیشون مشکوکن عزیزان. به هر حال اینجوری که صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و سرداران و باقی مقامات تصویر می‌کنن، ما در این اعتراضات یه سری آدمایی داشتیم تو مایه‌های جبارسینگ فیلم شعله، همه از این دندون طلاها، از خلاف آر پی جی هفت به بالا ها و اینا، بعضیشون هم زن سر تا پا مسلح، اخلاقشون هم که از خود شیطان رجیم، اینا زدن و کشتن و بردن، نیروهای مظلوم امنیتی هم فقط وایسادن تماشا کردن، یا خودشون توسط اونا کشته شدن، نیروهای امنیتی یعنی توسط اونا کشته شدن. خلاصه اینجوری بوده ماجرا. دوستان یه وقت شما فکر بدی درباره نظام مهربانی و دوستی ها نکنید، مدیونی دیگه فکر بد کنید.
اضافه میکنم هر بار اسمشو توی لیستم، یه دیوونه وحشی که شب و روز جلوش میستم، توی تنهاییام با من یا تو هم همه شهر، میشنوم صداشو، میشم اونی که من نیستم، میبینم تو آینه هر وقت جای زخم کینه هاشو، میچشم زهر نگاهشو، داغ شدن شقیقه هاشو. این یخ سکوتو بشکن، تلسم سکوتو فراموش کن، لحظه تباهو بشکاف، دل شب سیاهو بشکن، تردد و سکونو بشکن، قاعده ی جنونو شلیک کن، تیر خلاصو ببین ابلیس میچرخونه تاسو. کم کم دارم از خودم ترسم، از دیگه تیز تو دستم، از خودم ترسم، از این افراد تو چشمم، از خودم ترسم، از هر جا میره فکرم، شاید درستم سام.
ببین یه چیزی میگم بین خودمون بمونه.
چیه؟ چی شده؟
صدام زنده است.
چی؟
صدام زنده است، دوباره حمله کرده، 200 تا شهید دادیم.
اون تو اینا صداشو در نمیارن که مردم نترسن.
چی میگی بابا؟ صدامو که اعدامش کردن تموم شد.
خیلی ساده ای تو، هرچی بگم باور میکنی.
از کجا میدونی زنده؟
از کجا میدونم؟ ساعت خواب بندر ماشر سقوط کرد، بچه ها رو قیچی کردن، تانکاشون تو خیابون هاست.
ای وای، من فکر میکردم واسه گرون شدن بنزینه که شلوغ شده.
آخه دیوونه ای تو.
آله ستو مگه؟
واسه بنزین تانک میارن؟ بابا جنگ شده، جنگ واقعی.
اگه راست میگی رادیو رو روشن کن، الان رادیو با از اون مارشای نظامی بذاره دیگه. یادته
آره اعلام کنن ملت میترسن، همینجوری همه دارن در میرن از مملکت.
راست میگی، مزدک میزایی هم رفت. حالا مزدک به جهنم. مهناز افشار رو بگو.
آخ اون پسر جدو کاره بود سعید ملایی، اونم رفته دیگه با پرچم ایران مسابقه نمیده.
ای بابا، مغزامون که همه فرار مغزا شدن رفتن. از اولان که دارن میرن دیگه. حالا کجا رفته؟
رفته مغولستان. دیگه مغولا گفتن بیا ما بهت پاسپورت میدیم، آواره این کشور اون کشور نشی.
بد شد که مغولا میدونی چه بلایی سرمون آوردن؟
دیگه ببین به چه روزی افتادیم که همونا هم دلشون برامون میسوزه. البته دیگه مغولا همون مغولای قدیم نیستن، نایس شدن.
به من تو پاسپورت نمیدم؟
که چیکار کنیم؟ براشون مسابقه بدیم؟
آله چی میشه مگه؟ مسابقات بیخدیواری ندارم؟
من بیخدیواری رو فقط بیخ دیوار مملکت خودم بازی میکنم.
بابا جنگه، تا چند وقت دیگه اصلا دیواری نمونه که بیخدیواری بازی کنی که.
نه دیگه، دشمن رو عقب روندن، با دوشکا زدن نابودشون کردن.
ایوه، پس روشن کن رادیو رو. الان یارو میگه شنوندگان عزیز توجه فرمایید، ماشر شهر ما آزاد شد. خیلی دوست دارم دیگه.
جنگ بابا تموم نشده.
ببینم تو مطمئنی صدام بوده حمله کرده؟
ببین دیگه انقدر ریز نشو، انشالله که صدام بوده. بیا بعد به دلمون را ندیم، خودمون که خودمونو نمی کشیم.
راست میگی. حالا جدی جدی 200 نفر کشته شدن؟
بیشتر، خیلی بیشتر.
انتقام کربلا رو از صدام گرفتن.
میگن داعش هم قاطیشون بوده.
ای بابا ولش کن، من یاد افتاد رو رفت.
آره گلزار بیچاره تنهاش
شد.
دوباره تو خودت رفتی، دوباره تلخ و داغونی، یه کنج خونه کس کردی، تو فکراتی پریشونی، نگاهت خیره میمونه، یه حرفی توش پنهونه، تمومه کشتیات غرقن، دوباره گریه بارونه. بگو حرفاتو با من که دارم دل با پستت میشم، خودم زخماتو میبندم، خودم تنها کست میشم.
دوستان بالاخره بعد از طی نزدیک به 2 هفته از اعتراضات آبان ماه، این شخصیت‌های داخلی مغضوب جمهوری اسلامی هم دونه دونه شروع کردن به پیام دادن و حرف زدن در این باره. یه فرقی که واکنش این دفعه اینا نسبت به واکنششون به اعتراضات دی ماه 96 داشت این بود که سعی کرده بودن یه کمی همدلانه تر مثلا برخورد کنن با ماجرا، و به خصوص یکی مثل خاتمی که خب معمولا اینجور مواقع یا در سکوت فرو میره یا حرفایی میزنه که طرفداراش میگن ای کاش سکوت کرده بودی. این دفعه یه کمی همچی بیشتر مثلا به قول خودش دلش رو به دریا زد اولش، و تو حرفایی که تو جمع یه سری از فعالای سیاسی زده بود گفته که عمیقا از جان باختن عده‌ای از هموطنانم متاسفم دردمندن، با آسیب دیدگان و بازماندگان، جان باختگان، هم از مردم و نیروهای مسئول حفظ نظم و امنیت احساس همدردی میکنم و مردم ایران تسلیت میگم. البته خاتمی جان دوباره یه جای دیگه از حرفاش گفت که صف معترضان با مشکلات معیشتی رو باید از صف خشونت پروران جدا کرد، که خب اینم از این حرفا بود که خب معظم لینا همه میگنش دیگه، یعنی اونا میگن معترضین بودن اما مختششینی هم بودند که بعد میزنن همه رو میترکنن به همین بهانه. خاتمی جان البته دیروز دوباره یه سری حرفای دیگه زد، معلوم بود داره تلاش میکنه و خدای نکرده معظمله براش سوء تفاهم پیش نیاد، این مثلا رئیس جمهور سابقش وقت بی‌ادبی چیزی به ساحت مقدسش نکرده باشه، یه وقت اومد گفت دولت باید بسیار سپاسگزار رهبری باشد، دولت باید بسیار سپاسگزار رهبری باشد که با موضع‌گیری خود امواج مخرب سازمان داده شده علیه دولت و ملت را به محاق بردند. طبق گزارش ها این حرفای جدیدتر آقای خاتمی از نظر نظام 10 امتیاز داشت، حالا بلکه هم بیشتر، ولی حالا ما فرض میکنیم 10 امتیاز. خاتمی اگه همینجوری ادامه بده شاید بتونه از ممنول همه چی در بیاد، احتمالاً بتونه بره تا سر کوچه‌ش یه بستنی چیز بخوره، که این خودش به نظرم برای جریان اصلاحات دستاورد بسیار بزرگیه. من تبریک عرض میکنم خدمتتون. اما شیخ مهدی کروبی هم از حس پیام داد ضمن محکوم کردن صریح تیراندازی به مردم، گفت که از سکوت رجل سیاسی و جریان‌های مؤثر در قبال چنین فجایعی در عجبه. اما دوباره چند روز بعد خبر اومد که به اعضای حزب خودش یعنی اعتماد ملی گفته الا بلا باید بریم تو انتخابات مجلس کاندیدا بشین. خب ما دیگه نفهمیدیم ایشون کلاً کجای ماجرا وایساده. البته دوباره بعد پسر آقای کروبی اومد گفت که نه ایشون منظورش این نبوده نه اون بوده و اینا و این حرفا، دیگه ما خیلی نگرفتیم چی بوده ماجرا، تو مایه هم ماسمالیزیشن اینا بوده احتمالاً. اما تندترین بیانیه رو بین این سه نفر میرحسین موسوی داد و توش صراحتن گفت که تیراندازان نماینده حکومت دینی بودند و فرمانده کلشان ولی فقیه. تو خب این دیگه مستقیماً هدفگیری معظمله به حساب می اومد و خودش عملا ایشون رو وارد مرحله بعد میکنه. اما خب تو بیانیه‌اش هم آقای موسوی نوشته بود که آدم کشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و مأموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی. خب در رابطه با این بخش بیانیه ایشون حرف و حدیث زیاد شد، خیلی ها نفهمیده بودن حالا تو این هاگیر واگیر مثلا نخست وزیر محبوب امام چرا فلاشبک زده 40 سال پیش، چون نظام مقدس جمهوری اسلامی در 3-4 روز اونم در واکنش به اعتراضاتی که به تحریک خودش را افتاده بود چنان چنگ و دندونی به معترضین و مخالفینش نشون داد که شاه بنده خدا اگه بود باید میومد درس بس میداد خدمت حضرات. به هر حال اینم یک نگاهی بود به واکنش های مقامات سابق نظام که الان معظمده چشم دیدنشون نداره، ولی حالا یا در هست یا در حالت ممنول همه چی اجازه داده که به زندگی خودشون ادامه بدن دیگه، تا ببینیم که بعدن چی میشه و اینا از کدوم لپلوپی در میان. خلاصه یه روزی
مثل یه سایه میپیچم به پات، مثل یه ترس که میکشی همرات، مثل یه عطر تلخ روی نبضه، مثل یه رنگ فاش روی موهات، نمیتونی بی جهت انکار کنی منو، نمیتونی تا ابد پنهان کنی منو، نمیتونی بی جهت انکار کنی
ملینا بودو وقت کمه، تولد کیو داریم؟
تولد خالق هر چی فیلم و سریال و کارتون و ویدیو و فیلم و موزیکال و کلا هر چی که دوست داری.
یعنی چی شو تولد خالد خالق سینما؟
نه
مختار تلویزیون، مختار برق؟
نه.
خب پس کیه؟
تولد والت دیزنی، خالق میکی موس، سیندرلا، صد یک سنگ خالدار، دیو دلبر، بگم بازم پینوکیو اینا.
نه دیگه کاملا متوجه شدیم. ولی تولدش کم از تولد مختار برق نبود؟
آره، اگه تماجری رو هم میساخت دیگه کلا همه چی تموم بود دیگه.
آره، احتمالاً هالیوود هم اسمش میشد دیزنی بود. حالا از خودش بگو بیشتر برامون.
والت دیزنی خودش صداگذار شخصیت میکی موس بوده که یه بار هم برای این کارتون جایزه اسکار گرفته.
البته رکورددار گرفتن جایزه اسکاره. 4 بار جایزه افتخاری اسکار گرفته، فکر کنم حدود 60 بار هم نامزد شده براش.
دقیقاً 63 بار نامزد شده که 22 بارشو برده، 4 بارم همونجوری که گفتی برای اسکار افتخاری بوده دیگه.
خود آقای والت دیزنی سال 1966 در 65 سالگی از دنیا رفت، ولی راهش ماشاءالله پررهروه. یادش گرامی. تولد این خالق هرچی که تو سینما ما دوست داریم خیلی مبارک. بریم این قسمت از موزیک فیلم مری پاپینز به تهیه کنندگی والت دیزنی رو بشنویم.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say, create the nose.
Biggest word you ever heard, and this is how it goes. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.